8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا وزیر دفاع جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران را به فهرست تحریم ها افزود. نیکی هیلی میگوید باید کار چند عضو کلیدی سپاه پاسداران را تمام کرد. حمله با چاقو به تجمع طرفداران راست افراطی در آلمان 3 زخمی بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به فهرست تحریم‌های خود افزود. قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کاوان الکترونیک بهراد و مدیران آن در تهران که گفته می شود در خرید و فروش قطعات پهپادهای ساخت ایران نقش دارند، از جمله افراد و نهادهایی هستند که تحریم های اتحادیه اروپا علیه آنها از روز جمعه اجرایی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون 10 مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید نقل و انتقال پهپادهای نظامی تحریم کردند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار حذف اعضای کلیدی سپاه پاسداران شد. خانم هیلی در گفتگو با روزنامه دست راستی اسرائیلی هیوم چاپ تل‌آویو در شماره روز جمعه گفته است تحریم هایی که برای جمهوری اسلامی تعیین شده عملاً پیگیری نشده و به تهران امکان داده تا برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند. او گفت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی باید اجرایی و تحریم ها لغو شده باید بازگردانده شود. نیکی هیلی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه رقیب دونالد ترامپ به حساب می آمد به تازگی اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رأی می دهد. دونالد ترامپ گفته است برای نیکی هیلی نقشی در ادامه کارزار انتخاباتیش قائل است. در حمله مردی با چاقو به تظاهرات طرفداران راست افراطی در شهر مانهایم در جنوب غربی آلمان 3 تن مجروح شدند. پلیس آلمان روز جمعه با بیان اینکه اکنون خطر رفع شده اعلام کرده است یک فعال سیاسی مخالف اسلام و یک پلیس با ضربات چاقوی فرد مهاجم مجروح شدند. از هویت یا انگیزه مرد مهاجم اطلاعی در دست نیست و او با شلیک مستقیم پلیس زخمی شده است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه با وحشتناک توصیف کردن این تصاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خشونت در دموکراسی ما کاملا غیر قابل قبول است. او خواستار اشد مجازات برای مجرم شده. در خشونت در آخرین مرحله از کمپین انتخاباتی پارلمان اروپا رخ می‌دهد که در آن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تبلیغات زیادی علیه مهاجران در آلمان داشته است. اما با رأی دادگاه نیویورک دونالد ترامپ در پرونده پرداخت حق و سقوط سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پرن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. رأی آقای ترامپ آن را مایه ننگ خوانده و محاکمه را روندی تقلبی دانسته که به گفته او یک قاضی فاسد آن را مدیریت می‌کند. اما سرنوشت دونالد ترامپ بعد از این حکم چه خواهد شد و آیا تأثیری بر تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید خواهد داشت یا نه را از سعید جعفری بشنوید.
بعد از 2 روز بررسی هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، رئیس جمهور پیشین آمریکا در پرونده پرداخت حق و سکوت به بازیگر فیلم‌های پرن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. تصمیمی که اصلاً به مذاق این کاندیدای انتخابات خوش نیامد و دونالد ترامپ دقایقی پس از اعلام حکم در مقابل خبرنگاران اینطور خشم خود را ابراز داشت.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
این یک رسوایی بود، یک دادگاه تقلبی با یک قاضی مغرض و فاسد. حکم واقعی رو 5 نوامبر مردم صادر میکنن. اونا میدونن که اینجا چه اتفاقی افتاده. من یک آدم کاملا بیگناهم و این دادگاه کاری بود که دولت بایدن برای ضربه زدن به یک مخالف سیاسی انجام داد. اشکالی نداره، من برای کشورمون مبارزه میکنم و تا آخرش هم به این مبارزه ادامه میدم و برندم خواهم شد. کشور ما به جهنم رفته و یک ملت در حال افول هستیم، در حالی که تروریست‌ها به کشور ما سرازیر میشن و در حال تصاحب این کشورن. یک تصمیم تقلبی با یک قاضی مغرض که هرگز نباید اجازه پیدا میکرد این پرونده رو بررسی کنه همچین حکمی صادر میکنه. ما برای قانون اساسیمون مبارزه میکنیم و هنوز خیلی مونده تا پایان ماجرا.
با اعلام این حکم، ترامپ در تمام موارد اتهامی در یکی از پرونده‌های کیفری خود مجرم شناخته شده، اما مجازات او در روز 11 ژوئیه یعنی حدود 40 روز دیگر اعلام خواهد شد. بر اساس قوانین آمریکا چنین جرایمی می‌تواند هر کدام مجازات حبس تا 4 سال را برای فرد محکوم به همراه داشته باشد، اما در نهایت حتی در صورت صدور حکم هم تنها یکی از آنها برای مجرم اجرایی خواهد شد. با این حال، با توجه به نداشتن سابقه کیفری دونالد ترامپ، برخی احتمال می‌دهند که در نهایت دادگاه به جای حکم زندان برای او جریمه مالی تعیین کند. اما با توجه به محکومیت ترامپ، سرنوشت تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید چگونه خواهد بود؟ قانون اساسی ایالات متحده می‌گوید هر شهروند آمریکا که حداقل 14 سال در این کشور اقامت داشته و سن خود او هم دست کم 35 سال باشد، می‌تواند رئیس جمهور ایالات متحده شود. در نتیجه حتی زندانی شدن ترامپ هم نمی‌تواند مانع رئیس جمهور شدن او بشود. پرسش دیگر این است که آیا در صورتی که ترامپ رئیس جمهور شود می‌تواند خود را عفو کند؟ پاسخ این سوال قدری روشن نیست و قوانین صریحی در این رابطه وجود ندارد. هرچند برخی حقوقدانان استدلال می‌کنند از آنجایی که ترامپ در یک دادگاه ایالتی و نه فدرال محکوم شده، در نتیجه رئیس جمهور نمی‌تواند بعداً خود را عفو کند. البته ترامپ همچنان با 3 پرونده کیفری دیگر نیز مواجه است که 2 مورد آنها فدرال هستند و دیگری ایالتی. در 2 اتهام فدرال او در واشنگتن برای تلاش در جهت لغو نتیجه انتخابات سال 2020 و همچنین در فلوریدا برای احتکار اسناد طبقه بندی شده محاکمه خواهد شد. یک دادگاه ایالتی دیگر او هم در جورجیا است، جایی که ترامپ در آنجا به دخالت در روند برگزاری انتخابات متهم شده است. محکومیت او در نیویورک بر روی 3 پرونده دیگر تأثیر ندارند، ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد آن 3 پرونده تا پیش از انتخابات ماه نوامبر به دادگاه برسند.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی نامه‌ای رو به فدراسیون ایران ارسال کرده. AFC در این نامه با نام بردن از 2 فرد متهم در پرونده فساد در فوتبال، یعنی سهیل مهدوی رئیس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و خداداد افشاریان رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال، خواهان توضیح در این باره شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران درخواست کرده که ماجرای رخ داده و اقدامات صورت گرفته رو در این باره شرح بدن. در همین راستا عادل فردوسی پور هم با همزمان با برگزاری لیگ برتر در جملات کوتاهی مدعی شد که فساد گسترده در برنامه‌های تلویزیونی هم رخنه کرده و به زودی در برنامه ویژه به اونها خواهد پرداخت. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم با توجه به نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد پرونده فساد مالی در فوتبال ایران، این خبر چقدر میتونه هم برای AFC و هم برای فوتبال ایران مهم باشه؟
مسلماً برای کنفدراسیون فوتبال آسیا اینکه بداند در فوتبال ایران چه میگذرد، چه مدیرانی یا چه ارکان در فدراسیون فوتبال ممکن بوده که با فساد آمیخته شده باشه، بسیار اهمیت داره. اما به این ماجرا بعد از یک زاویه دیگر هم نگاه کرد. مهدی تاش رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است و در سالهای اخیر که توی اون کنفدراسیون قصد و سمتی داشته و البته از حمایت برخی از مدیران ایرانی تبار هم اونجا برخوردار بوده، بسیار بسیار تلاش کرده که از اهرم‌های خودش برای اینکه دست نهادهای قضایی و نظارتی رو از فدراسیون فوتبال دور نگه داره بسیار موفق بوده. مهدی تاج در زمانی که بحث قانون بازنشسته ها مطرح شد، بحث دو شغله ها مطرح شد، موفق شد که از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا فشار بیاره و این قانون رو مشمول فدراسیون فوتبال مدیرانش نکنه. الان هم موضوعی که هستش اینه که آیا مهدی تاج از طریق این نامه که از کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده میخواد فدراسیون فوتبال رو دست پیش بگیره براش که مثلا نهادهای قضایی دست از این برنامه بردارن یا نه؟
آقای یونسی پور، به نظر میرسه که بخشی از این فساد به رسانه‌های ورزشی ایران هم رسیده. برخی از گزارشگرا از پرداخت‌های نجومی بعضی باشگاه‌ها به چهره‌های ناماشنای رسانه‌های ورزشی در ایران خبر میدن. آیا این موضوع جدیده در فوتبال ایران و یا سابقه داره؟
در دهه‌های گذشته هم خبرهای جسته گریخته شنیده می‌شد، مبنی بر اینکه برخی از سردبیران ورزشی، برخی از خبرنگاران ورزشی روابطی دارن با باشگاه‌ها، با بازیکنان، با دلالان، با سرمربی‌ها، مدیران. در سال 1387 هم یک بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وارد عمل شد، برخی از سردبیرها رو احضار کرد، باشون صحبت کرد، بازجوییشون کرد، برخی رو حتی به زندان انداخت و تا فروردین‌ماه سال 1388 هم در زندان بودن. اما بعد از اون به خاطر اعتراضاتی که در سال 88 آغاز شد کلا اون پرونده فراموش شد. الان که این ماجرا مجدداً باز شده به نظر میاد خیلی دیر هنگامه، به خاطر اینکه در سالهای گذشته هم اگر نگاه کرده باشید برخی از اصحاب رسانه ورزشی، مدیران رسانه‌های ورزشی اسمشون کرات به عنوان کسانی که در دلالی نقش داشتن اومده بود. حتی روزنامه کیهان از یکی از همین سردبیران وبسایت‌های ورزشی گزارش منتشر کرده بود و علنا گفته بودش که تحمیل کرده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را بهش بازیکن میده، اما دستگاه‌های نظارتی ورود نکرده بودن. نکته جالبی که وجود داره اینه که بر اساس گزارش‌هایی که رسیده برخی از چهره‌های رسانه‌ای در ایران به عنوان یک بازیکن با باشگاه‌ها قرارداد می‌بستن و ادعاشون این بوده که ما هم داریم کاری بازیکن رو برای شما انجام میدیم برای خارج از زمین فوتبال، و حالا به نظر میرسه که لااقل نهادهای اطلاعاتی و قضایی وارد این پرونده شده باشه.
حالا در همین راستا عادل فردوسی پور هم در مورد فساد در رسانه ها هم صحبت کرد و حرفای او بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. برخی تصور می‌کنن که خطاب او به برنامه فوتبال برتر و آقای میثاقی حالا به عنوان مجری این برنامه است. سوال من اینه که آیا واقعا جریانی مبنی بر فساد در این برنامه وجود داره، یا به قول برخی که گمانه‌زنی می‌کنن میگن شاید آقای فردوسی پور با زدن این حرفا قصد انتقام جویی داره؟
مسلما انتقام جوییه. نمیشه اینو فراموش کرد که آقای میثاقی زمانی که اولین برنامه فوتبال برتر رو میخواست اجرا بکنه به جای برنامه 90 عادل فردوسی پور، گفت این برنامه مثل اون برنامه قدیمی نیستش که بگیم حالا ما در برنامه های بعدی کامل به این ماجرا میپردازیم و نپردازیم و فراموشش بکنیم. داشت کنایه میزد به روابطی که مثلا عادل فردوسی پور گفته میشد که با مهدی تاج داشته، عادل فردوسی با کارلوس کیروش داشته، عادل فردوسی با برخی از نمایندگان باشگاهی داشته، و داشت به نوعی در حقیقت عادل فردوسی پور رو به صورت غیر مستقیم حتی متهم به فساد میکرد. الان با توجه به اینکه در اخباری که منتشر شده این ماجرا هست که شخص آقای میثاقی و همینطور تهیه کننده برنامه مبالغی رو دریافت کردن از باشگاه مثل رفسنجان که این مبالغ واقعا غیر قابل باوری هم هست، چند صد سکه، همینطور که سردبیر وبسایت ورزشی دیگری هم که من از کردم در قسمت قبلی هم این عدد و ارقام در مورد صدق کنه.
منظورتون ورزش 3 هست؟
بله، رسانه ورزش 3، سردبیر رسانه ورزش 3 که حالا ایسایی رسانه هم از ایشون پژمان راهبر نام آوردن که در این پرونده دخیل بوده و با قید وثیقه در حقیقت آزاد هست. با توجه به این ماجراها من تصور میکنم که عادل فردوسی پور بهترین فرصت رو الان به دست آورده برای اینکه بخواد انتقام بگیره، هرچند که یک ماجرایی رو نباید در مورد آقای فردوسی پور فراموش بکنیم که عادل فردوسی پور با وجود زبان رکی که داشته، انتقادهای بسیار زیادی که وارد کرده، اما همیشه یک پرده مصلحت جویی و در حقیقت شرم و حیا رو هم داره کنار خودش که گاهی وقتا پشت اون پنهان میشه. من تصور نمیکنم عادل به سادگی مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی که خودش رو فرزند اون میدونست در نهایت قرار بده، و احتمالا فقط خواسته با این عبارات یک خط و نشونی بکشه واسه هم صدا و سیما هم برای شخص آقای میثاقی یا فوتبال برتر.
و با اتمام گفتگو با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در مورد فساد در فوتبال ایران به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.